وعلى محمد وآله الطاهرين. اللعن على اعدائهم اجمعین. بحث در این بود که آیا اباحه مطلق و اینکه کسی همه انواع تصرفات، حتی تصرفات متوقفه بر ملک را بر مباهله مجاز قرار بدهد، آیا صحیحه یا نه؟ صور اینجا ذکر شد و گفته شد که اشکالاتی در اینجا وجود داره که ما داشتیم اون اشکالات رو بیان می‌کردیم. این بحثم در وسطش و اواسطش به تعطیلی خورد، الان کار ما رو مشکل کرده برای اینکه یادآوری بخوایم بکنیم از بحث‌های گذشته. حالا به طور خلاصه عرض می‌کنم، بله، عرضم به حضور شما اساساً بحث این بود آیا راهی وجود دارد ما این اباحه جمیع تصرفات را، حتی تصرفات متوقفه بر ملک را، تصحیح بکنیم یا نه. یکی دو راه رو مرحوم شیخ بیان فرمودند که اون راه ها ذکر شد و پاسخش داده شد، این که از راه الناس مسلطون علی اموالهم یا از راه ملکیت آنن ما، مثل اون چه که در مورد عموده این گفته شد، بخواهیم مسئله رو حل بکنیم، اشکالاتی داشت که در گذشته بیان شد. بحث منتهی به اینجا شد که ما بیایم از یه راه دیگری این ملکیت رو درست بکنیم، چون بالاخره ببینید اگر کسی به دیگری همه تصرفات رو میخواد مباح بکنه، حتی تصرفات متوقفه بر ملک را، خب این تا زمانی که ملکیت نداشته باشه چگونه میخواد اون تصرفات رو انجام بده؟ تا زمانی که مالک نباشه چطور میخواد بفروشد اون شیء را؟ چطور میخواد او را وقف بکنه؟ مشکل اصلی این بود که بیع بکند چیزی را که مالک نیست، عتق بکند چیزی را که مالک نیست، وقف بکنه چیزی را که مالک نیست. راه هایی که بیان شد برای حل این مشکل بود، از راه جمع بین ادله گفتن نمیشه، از راه دلیل خاص گفتن نمیشه. این راهی که محل بحث بود راه جمع بین ادله است، یعنی قبل از این گفتن ما دلیل خاصی نداریم اینجا، از راه دلیل خاص نمیتونیم یه ملکیتی را برای این شخص مباهله یا یک تصرفی که بتواند همه تصرفات رو انجام بده، یک اجازه اباحه‌ای که بتواند همه تصرفات رو انجام بده، نمیتونیم برای این مباهله ثابت کنیم. راه آخری عرض به حضور شما از راه جمع بین ادله بود. گفتن ما سه دسته از ادله رو نگاه میکنیم، جمع بین این سه دسته اقتضا میکند که ما قائل به ملکیت تقدیری بشیم. این ادعا رو مرحوم آقای شیخ رد کردن، فرمودن اینجا هم نمیتوان ملکیت تقدیری رو مثل موارد دیگر ثابت کرد. اصل ادعا رو قبلا گفتیم و رد کردیم. خلاصه این شد که در مورد عمودین و پدر و مادر با ما نحن فیه کاملا فرق داره. در مورد پدر و مادر گفتن یه ضرورتی وجود داشت که ما مجبور بودیم بین ادله جمع بکنیم و نهایتا ملکیت تقدیری را برای پدر و مادر ثابت کنیم، یعنی کسی بتواند آنن مای قبل از بی مالک پدر و مادرش بشه تا بتواند عتق تحقق پیدا بکنه. اما در ما نحن فی چنین چیزی نیست، چنین ضرورتی وجود نداره که ما بخوایم بین ادله جمع بکنیم. بعد یک تنظیری کرده بودن به مسئله اونجایی که کسی عبدی را فروخته، یا کسی عبدی را هبه کرده، بعد از آنی که هبه کرده واهب بیاد این عبد موهوب خودش را بفروشه. خب این فروش عبد هبه شده یا آزاد کنه عتق عبد هبه شده به چه معناست؟ این وقتی هبه کرده یعنی ملکیت این عبد منتقل شده به دیگری. دیروز عبدش را هبه کرد، با هبه ملکیت این عبد منتقل شد به شخص دیگر، پس دیگه این مالک نیست. اما در این حال میتواند این عبدی را که هبه کرده آزاد کنه. پس لا عتق الا فی ملکن چی میشه؟ گفتیم میتواند این عبدی را هبه کرده معذالک بفروشه، لا هبت الا فی ملکن چی میشه؟ عنایت فرمودید؟ علیکم السلام. خب این در این موارد فرمودن که در آن متعقبه به بیع و عتق، یعنی یه لحظه قبل از بیع یه لحظه قبل از عتق، این ملکیت دوباره جابجا میشه. یعنی برای این واهب آنن مای قبل از بیع و عتق عبده بشده دوباره ملکیتی نسبت به این عبد پیدا میشه. چطوری پیدا میشه؟ خب خود عتق، خود بیع کاشف از رجوع او از هبشه. یعنی وقتی میاد عبدی را که به برادرش هبه کرده میفروشه، چون هبه یه عقد جائزه و او میتوانه رجوع بکنه، با این فروختن یعنی از اون هبش برگشته، این کشف میکند که رجوع کرده. خب رجوع هم بکنه با توجه به اینکه حق رجوع داشته، دوباره مالک عبد میشود. منتها آنن مای قبل از فروختن این عبد یا آزاد کردن این عبد، این ملکیت به واسطه یه رجوع او حاصل میشه، بعد این بیع و عتق در ملک خودش اتفاق میفته. لذا عنایت بکنید در اینجا ملکیت یه ملکیت حقیقیه، یه ملکیت واقعی است، بخلاف عرض به حضور شما بعضی موارد که ملکیت یه ملکیت تقدیری است. در بعضی موارد یه ملکیت تقدیری و فرضی محضه، اصلا هیچ اساسی نداره. مثلا کسی که جنازه یک مسلمانی را مسله بکنه، یه مرده ای را مسله بکنه، خب این موظف به واسطه یه جنایتی که بر این میت وارد کرده دیه بده. مالک این دیه کیه؟ میگن مالک این دیه ورثه میت نیستن، خود میته. چطور میت میخواد مالک بشه؟ میت که قابلیت مالکیت نداره. میگه یه ملکیت تقدیری براش فرض میکنیم، یعنی یه ملکیت فرضی. این ملکیت اصلا ملکیت حقیقی نیست، یه ملکیت فرضی است. فقط به این عنوان میگن فرض میکنیم این میت مالکه، این دیه را از طرف میت و برای میت و برای اینکه ثوابش به این میت برسه در راه خیر صرف میکنن. ورثه نمیتونن این رو بگیرن. خب اینجا میت مالک شده، ولی ملکیت او یه ملکیت تقدیری و فرضی محض. یا یه قسم هم همون ملکیت آننمای قبل البیع و العتق، مثل ملکیت عمود نسبت به عمودین. که اون ملکیت، ملکیت تقدیری هست ولی فرضی نیست. پس در واقع ببینید، ما میتونیم بگیم ما سه نحوه ملکیت داریم. یک قسم عرض به حضور شما ملکیت واقعی و حقیقی است، مثل همین ملکیت هایی که وجود داره. یک نه ملکیت تقدیری حقیقیه، مثل ملکیت حاصل شده برای واهب بعد از اینکه عبد را فروخته یا بعد از اینکه عبد را هبه کرده و دوباره او را میخواد بفروشد یا آزاد کنه. این یه ملکیت تقدیری براش ایجاد میشه، ولی تقدیری حقیقیه. یه ملکیت هم تقدیری فرضی است، مثل همین ملکیت میت نسبت به دیه‌ای که بر جنازه او وارد شده. پس ببینید، ما میخواییم ببینیم آیا در ما نحن فیه اصلا این ملکیت ها تحقق پیدا میکنه یا نه. واقعا آیا ما نحن فیه میتونیم نظیری براش پیدا کنیم؟ ما مشکل داریم برای اباحه جمیع تصرفات، اینکه همه تصرفات مباح باشن به گونه ای که بتواند تصرفات متوقفه بر ملک را هم مجاز بکنه و او بتواند بفروشه، ما راهی برای درست کردنش نداریم. چون یک سری تصرفات فقط و فقط متوقف بر مالکیته و ما باید به نوعی برای این مباهله در مورد اون تصرفات اول ملکیت رو درست کنیم و هر راهی میریم نمیتوانیم این ملکیت رو درست کنیم. نه ملکیت حقیقیه وجود داره، نه ملکیت تقدیری به نحو فرضی وجود داره، نه ملکیت تقدیری به نحو حقیقی وجود داره. به عبارت دیگر ما نهنفی نه از قبیل اعتق عبدک عن نیست که اونجا یه راهی برای تصحیحش باز شد، نه از قبیل عرض به حضور شما ملک عمودین و عتق کسی عمودین و پدر و مادرش را، نه از قبیل اونه، نه از قبیل جنایتی که بر میت وارد شده و دیه‌ای که برای جانی ثابت هست که نسبت به این دیه میت ملکیتی پیدا میکنه. هیچ کدام از انحاء ملکیت در ما نهنفی قابل تصویر نیست. عمده نتیجه بحث ما اینجا اینه که در ما نهنفی نمیتوان راهی برای صحت اباحه تصرفات متوقف بر ملک پیدا کرد. همه راه‌های محتمل رو مرحوم شیخ رفتن و می‌فرماید اباحه مطلقه نمیشه تصویر کرد. اباحه همه تصرفات، حتی تصرفات متوقف بر ملک قابل تصویر نیست. این به اصطلاح تتمه این بحث گذشته. اما در مقابل جمعی از بزرگان مثل قطب الدین شهید از کلماتشون استظهار می شود که تصرفات متوقفه بر ملک را و اباحه تصرفات متوقفه بر ملک را صحیح می دارن، برخلاف اونچه که ما تا به حال گفتیم و ادله‌ای که اقامه کردیم و همه راه‌های محتمل رو بررسی کردیم. از کلمات اینها در باب غصب استفاده میشه که اباحه تصرفات متوقفه بر ملک رو صحیح میدونن. حالا اینو بخونیم تا ببینیم نظر اونها چیه و چگونه از کلماتشون این استفاده میشه. و اما حصول الملک فی الان المتعقب قبه بالبی والعدخ. میخوایم ببینیم آیا ما نهنفی از قبیل بیع واهب و عتق واهب هست یا نیست. میگه نه، ما نهنفی یعنی اباحه جمیع تصرفات از قبیل بیع واهب و عتق واهب نیست. نمیتونیم اینجا رو مقایسه کنیم. اینجا منظور چیه؟ اونجایی که کسی برای طرف مقابل همه ی انواع تصرف را گفته مباح، حتی متوقف بر ملک را. این قابل مقایسه نیست با اونجایی که واهب این موهوبه رو میفروشه یا آزاد میکنه. چرا قابل مقایسه نیست؟ خب بیایم بگیم همطور که اونجا ملکیت ایجاد میشه، خب اینجا ملکیت قبل از تصرف متوقف بر ملک ایجاد میشه. میگه اما حصول الملک فی الان المتعقب بالبیع والعتق، حصول ملکیت در اون آنی که به دنبال او بیع محقق می شود، اون لحظه‌ای که به دنبال او عتق محقق می شود، فیما اذا با الواهب عبده الموهوب، در جایی که واهب عبد موهوب خودش را می فروشد، او اعتقه، یعنی اذا اعتقه الواهب، وقتی که واهب اون عبد موهوب خودش را آزاد میکنه، با اینکه بخشیده اما یه دفعه یادش میاد نذر داشته، میگه من اینو آزادش کردم، یا به پول نیاز داره میره عبد بخشیده شده را میفروشه. حصول ملک در اینها فلیس ملکن تقدیرین، این ملکیتی که برای این مورد ما گفتیم پیدا می شود، ملک تقدیری نیست. نظیر الملک تقدیری فدیه به نسبه الالمیت، مثل ملکیت تقدیری در دیه نسبت به میت. گفتیم میت مثله شده مالک این دیه می شود، ملکیتش هم ملکیت تقدیری است، اما این ملکیت غیر از ملکیت واهبه. او شراء العبد المعتق علی، شراء عبدی که المعتق علی المشتری، یعنی شراء پدر و مادر. ببینید شراء عبدی که معتق علی المشتری یعنی چی؟ یعنی یه جایی داریم کسی عبدی رو که میخره، تا میخره المعتق علی المشتری، این عبد فوراً آزاد میشه به ضرر مشتری. کجاست؟ چجوری عبدی که خریداری شده فوراً آزاد میشه، اتوماتیک وار آزاد میشه؟ کسی که پدر مادرش بخره. لذا این شراء منظور شراء عمودینه که المعتق علی المشتری، به محض اینکه میخره این از دستش خارج میشود، لذا به این جهت میگه علی المشتری، شراء عبدی که المعتق علی المشتری، به ضرر مشتری آزاد میشه، چون نمیتونه اصلا نگه داره. ببینید این از اون فلیسه، تا این بل رو تو پرانتز بذارید، میخواد بگه حصول ملک در اینجا مثل ملک تقدیری در این موارد نیست. چیه پس؟ بل هو ملک حقیقی حاصل قبل البیع، بلکه این یه ملکیت حقیقی است که قبل از بیع حاصل میشه. چجوری؟ من جهته کشف البیع عن الرجوع قبله، از جهت کشف بیع از چی؟ یعنی هم که این عبد را فروخته، این فروختنش نشون دهنده چیه؟ پشیمونیشه، پشیمونی از هبه است. کشف البیع عن الرجوع قبل البیع، همین که این میفروشه نشون میده این از اون هبه، رجوع از چی؟ رجوع از هبه، پشیمون شده، میگه بی خود اینو من بخشیدم، خودم گرفتارم، میره میفروشه. این کشف از رجوع قبل البیع میکنه، منتها فلان المتصل. البته بناءً علل اکتفا به مثل هازا فر رجوع، بنابر این که ما به مثل این مسئله در رجوع اکتفا بکنیم، به مثل هازا، هازا یعنی چی؟ یعنی همین رجوع عملی نه قولی، همین که بیع میکنه رجوع عملیه دیگه، همین که میاد این بیع این عبد هبه شده رو میفروشه، معناش چیه؟ این یه رجوع عملی است از هبه، اگه ما بگیم این رجوع عملی کافیه، نیاییم بگیم حتما این رجوع قولی میخواد، باید بگه نه رجعتو انهبتی، به لفظ بگه. نه، اگر بگیم نه صرف رجوع عملی کافیست، ولیس کذلک فی ما نحن فی، در ما نحن فی این چنین نیست. ما نحن فی چیه؟ تصرف مباهله. در اباحه جمعی تصرفات اینجور نیست که مباهله یه کاری بکنه کشف از ملکیت او بکنه. لذا فرق بین ما نحن فی و این موارد، و بالجمله این کل این بحث رو جمع‌بندی میکنه اینجا. فما نحن فی، ببینید، لا ینطبق علی تملیک الزمنی المذکور اولا فی اعتق عبدک عنی. پس ما نحن فی یعنی اباحه جمعی تصرفات از قبیل اعتق عبدک عنی نیست. در اعتق عبدک عنی چه اتفاقی می افتاد؟ قبلا هم گفتن، حالا دارن مرور میکنن. شما فرمودید امروز کلن دو مرور بشه، خود به خود داره مرور میشه. در اعتق عبدک عنی دو سه راه تصویر فرمودن. عمده این بود که در اعتق عبدک عنی در واقع با این جمله، درسته میگه این رو آزاد بکن برای من، ولی در ضمنش یه تملیکه، یعنی گویا میگه این رو اول به ملکیت خود در بیار وکالتن، یا من الان این رو به ملکیت تو در میارم، تو هم بعد این رو از طرف من آزاد بکن. بالاخره این جمله یک ظهوری دارد در تملیک تضمینی. خب اونم آزاد میکنه، لا اتقعی الا فی ملکن، هیچ مشکلی نداره. لتوقفهی علل قصد. خب چرا در ما نحن فی اینجور نیست؟ خب اونجا تملیک ضمنی هست ولی اینجا نیست. اینجا مگه چی میگه؟ گفته ابهت لک جمیع التصرفات. واقعا شما در این جمله ابهت لک با اعتق عبدک عنی مقایسه بکنید، آیا در ابهت لک اصلا تملیک ضمنی هست؟ بله، ابهت اصلا معناش معلومه، من مباه کردم بر تو تصرفات رو. اصلا هیچ اشعاری ظهوری در مسئله تملیک ولو تملیک ضمنی نداره. پس اعتق عبدک عنی بالاخره یه جوری یه تملیک ذهنی میشد از توش در بیاری، اما در ابهت لک جمیع التصرفات فقط اباحه است، اصلا کاری به تملیک نداره، پس از اون قبیل نیست. لتوقفهی یعنی لتوقف تملیک ضمنی علل قصد. این لتوقف علت برای تملیک ضمنی است که در اعتق عبدک عن نیست، یعنی در ما نحن فی این قصد وجود ندارد. در ما نحن فی قصد تملیک ضمنی تحقق نداره. مگه در ما نحن فی چی میگه؟ گفته ابهت لک، اصلا معلومه که قصد تملیک ضمنی نیست. این یک. ولا علی الملک المذکور ثانیاً فی شراء من ینعتق علی. ولا یعنی چی؟ یعنی میخواد بگوید ما نحن فی از قبیل شراء به اصطلاح شراء عمودین هم نیست. ببینید لا یعنی لا ینطبق، ما نحن فی لا ینطبق علی الملک المذکور ثانیاً. ملک مذکور ثانیاً در مثال دوم گفتیم ملک مذکور ثانیاً فی شراء من ینعتق علی. در شراء من ینعتق علی هم گفتیم یه ملکیتی پیدا میشه، یه ملکیت آنن ما، یه ملکیت لحظه‌ای. عنایت فرمودید. خب چرا اون ملکیتی که در عمودین برای این شخص پیدا شد اینجا نیست؟ به عبارت دیگه فرق بین ما نحنفی با شراء عمودین چیه؟ چرا از قبیل او نباشه؟ میگن برای اینکه ما در شراء عمودین علت اینکه به تملیک ملتزم شدیم، برای اینکه میبینیم میدیدیم بین دو تا دلیل تنافی وجود داره. از یک طرف الناس مسلطون علی اموالهم بود، از یک طرف لا اثق الا فی ملکن، هیچ کدام هم بر دیگری حکومت نداشت. عبارت دیگر ما ضرورت برامون پیش آمد، چاره ای نداشتیم که بخوایم این دو تا دلیل رو حفظ کنیم. جمع بین این دو تا دلیل راهی جز این نداشت که ما قائل به ملکیت آنن ما و ملکیت لحظه ای بشیم. به عبارت دیگر جبرن از این راه رفتیم، اما در ما نحنفی این ضرورت وجود نداره. اینجور نیست که ادله با هم تنافی داشته باشه و تنافیش قابل رفع نباشه. در ما نحنفی یه دلیل بر دلیل دیگه حکومت داره. از یه طرف الناس مسلطون علی اموالهم رو داریم، از یک طرف هم اینکه انسان مالک عمودینش نمیشود، این دلیل بر اون دلیل حکومت داره. وقتی حکومت داشت دیگه ما ضرورتی برای جمع بین ادله برامون وجود نداره. ببینید لتوقفهی، یعنی لتوقف این ملک مذکور ثانیاً که ملکیت تقدیری است، علی التنافی بین دلیل تسلط و دلیل توقف الاتقاء علی الملک. چون ما راهی نداشتیم، چون دیدیم تنافی وجود داره بین الناس مسلطون علی اموالهم با لا اتقاء الا فی ملکن. خب برای رفع این تنافی ما تن دادیم به تملیک تقدیری و عدم حکومت ثانی علی الاول. این عطف بر تنافیه، چون این تملیک تقدیری متوقف بر تنافی بود و اینکه یکی از اینها بر دیگری یا دومی بر اولی حاکم نیست. لا اتقاء الا فی ملکن بر الناس مسلطون علی اموالهم حاکم نیست، در حالی که در ما نحنفی دلیل الناس مسلطون علی اموالهم از اول محکوم لا اتقاء الا فی ملکن و لا بیع الا فی ملکنه، از اول محکومه. لذا تنافی وجود نداره که ما همین اول میگیم اصلا این آقا حق نداره بفروشه، خیالمون رو راحت میکنیم. الناس مسلطون علی اموالهم یعنی علی اموالی که ملک اونهاست، اما اگر ملکشون نباشه سلطنت ندارن. پس ما نحنفی از قبیل شراء عمودینم نیست. ولا علی تملیک الزمنی المذکور سالسن فی بیع الواهب و ذل خیار. این عطف به اون بالاست، یعنی لا یعنی ما نحنفی لا ینطبق علی تملیک الزمنی که ذکر شد در بیع واهب و ذل خیار، یعنی از قبیل به اصطلاح بیع واهب عبده الموهوب هم نیست. مورد سومی که مثال زدیم، گفتیم در بیع واهب عبده الموهوب چه اتفاقی میفته؟ بیع او کشف از رجوع از هبه است، پس یه ملکیت حقیقی براش ایجاد میشه. اما در ما نحنفی چنین چیزی نیست. چرا؟ چرا مانحنفی اینجور نیست؟ برای اینکه در جایی که واهب رجوع میکنه و این بیع رو انجام میده، عبد هبه شده رو میفروشه، سبب مملک برای او هست، به یه سببی این دوباره برمیگرده به ملک او. خود رجوع یه سببه، خود این که داره بیع میکنه این یه سببی است برای ملکیت مجدد او. پس سبب مملک در اینجا وجود داره، اما در مانحنفی به چه سببی میخواد این بیاد ملک او بشه؟ سببی برای ملکیت او نیست. لذا ببینید، ولا علی تملیک الذمنی المذکور ثالثاً در مورد بیع واهب و ذوالخیار. ذوالخیار هم همینطور، کسی که صاحب خیاره است، تا یه هفته برای خودش خیار گذاشته، مالش رو فروخته، تو این یه هفتهی که دارای خیاره میاد اینو دوباره به یکی دیگه میفروشه. خب این فروش دوباره او یعنی چی؟ این رجوع از بیع قبلی و این کشف از ملکیت او آننمای قبل از بیع ثانی دارد. دقت فرمودی؟ لعدم تحقق سبب الملک هنا. سبب ملک چیه؟ علیکم السلام. سبب ملک چیست؟ ارادت الرجوع. اینجا سبب ملک وجود ندارد در مانحنفی، به حیث یک شف البی انهو از اون سبب ملک. فلم یبقى الا الحکم به بطلان الاذن فی بیع ماله لغیره. پس راهی باقی نمیموند الا اینکه بگیم این اجازه ای که این آقا داده در اینکه مالش را برای دیگری بفروشه باطل هست. این ابهدلکه اصلا غلطه، راهی نمیمونه. ببینید نتیجه این که نه از قبیل اعتق عبدک عن نیست، نه از قبیل شراء عمودینه، نه از قبیل بیع واهب و ذوالخیاره، هیچ کدام از این اقسام تملیک رو نمیشه اینجا تصویر کرد. وقتی این سه راه منتفی بود، فلم یبقى الا الحکم، راهی باقی نمیماند الا اینکه بگیم این اجازه و اذن در بیع مالش برای دیگری، بگیم مالمو بفروش برای خودت، این باز غیر از اینه اشتره به مالی لنفسه که تعامل، اونجا باز فرق میکرد با مانحنفی. با اینجا میگه ابهت لک همه تصرفات رو، اجازه بهت میدم این مال را. ببینید دقت کنید اینجوریست، میگه من این مال را در عین این که مالکش منم و مال من است، اجازه میدهم تو کاری بکنی با او که لازمه اون کار اینه که تو مالکش باشی. هیچ راهی برای درست کردنش نیست، اباحه جمعی تصرفات راهی برای درست کردنش وجود نداره. سواء صرح بذلک کما لو قال، تصریح بکند به چی؟ به این بیع مال خودش برای دیگری. نه فرمودید کما لو قال به مالی لنفسک او اشتره به مالی لنفسک ام ادخله فی عموم قوله ابهت لک کل تصرفه. در هر دو صورت چه تصریح بکنه به این که این مال منو برای خودت بفروش، چه نگه بگه کل تصرفات رو برای تو مباح کردم، تصریح به این جهت نکند که این رو برای خودت بفروش، کلی بگه همه تصرفات رو من مباح کردم. ام ادخله فی عموم قوله ابهت لک کل تصرفه. هیچ کدام جایز نیست. فاذا با المباهله ها، از اینجا ببینید به یک فرعی اشاره میکنه. این بحث تمام شد. نتیجه شد چی؟ نتیجه این شد که اباحه جمیع تصرفات، حتی تصرفات متوقفه بر ملک، باطله. حالا فرض کنید علارغم این که ما گفتیم این اباحه جمیع تصرفات باطله است، اما یه آقای اومد این کارو کرد، این مال بعد از آن است که این کار واقع بشه، یک مباهلهی با این که اصل اباحه جمیع تصرفات باطل بوده، اصلا مالک نمیتونسته به او چنین اجازهی بده، اما حالا این فکر کرد که وقتی مالک به او گفته همه تصرفات بر تو مباهه، میتونه حتی اینو بره بفروشه، رفت این کار رو کرد. اگر رفت این رو فروخت، فروخت برای خودش ها، دخ به من گفته همه هر کار دوست داری با این مال بکن، تملیک هم فرض اینه نیست، خب میگه من میرم میفروشم برای خودم. این آقا رفت فروخت برای خودش، چه میشه اینجا؟ اینجا دو نظر وجود داره. یک نظر این است که وقع این بیل المالک به نحو لزوم، یعنی این مال، این بی واقع میشه برای شخص مالک، برای مبیح، برای اون اباحه کننده به نحو لزوم. یعنی چی؟ یعنی دیگه بیع قطعی است، نیازی به اجازه مجدد مالک نداره، این بیع لازمه، تمام شده رفت. یه نظر اینه که نه، این میشه مثل بیع فضولی، این بیع رو باید اگر بخواد واقع بشود برای مالک، او دوباره اجازه بکنه. پس دو نظر وجود داره. یه نظر اینه این بیع تمام قطعیه، به نحو لزوم برای مالک واقع میشه. نحوه دیگه‌اش اینه که برای مالک واقع میشه ولی به نحو فضولی باید مالک اجازه کنه. علی ای حال برای مباهله واقع نشده. ببینید فاذا با المباهله علی هذا الوجه یعنی لنفسه، اگر مباهله این رو برای خودش فروخ، وقع بی برای مالک، این بالاخره بی برای مالک واقع میشه، این مباهله هیچ کار است. اما لازمن، وقتی میگیم لازمن یعنی چی؟ یعنی دیگه نیازی به اجازه مالک نداره، قطعی شده و تمام شده. چرا بگیم لازمه؟ بناءً علی ان قصد البایع البیل نفسه غیر مؤثره، غیر مؤثره. برای اینکه میگیم این آقای بایع فروشنده، این مباهله قصد کرده برای خودش بفروشه، بی خود قصد کرده، چه کاره بوده قصد کنه من اینو مال دیگری رو برای خودم بفروشم، لذا این قصد او مؤثر نیست، این لذا واقع میشه برای چی؟ مالی. او موقوفن علی الاجازه، عطف به اون لازمنه، یعنی وقع للمالک موقوفن علی الاجازه، بناءً علی ان المالک لم ینوی تملک الثمن. برای اینکه چرا میگیم بیع واقع میشه ولی متوقف بر اجازه، یعنی میشه بیع فضولی؟ برای اینکه مالک نیت نکرده بود تملک ثمن را. چرا؟ مالک وقتی که این رو داده به او گفته ابهت لک کل تصرفه، نگفته برو بفروش و بعد ثمنش رو بیار به من بده، پس نیت تملک ثمن رو نکرده، لذا الان اگر میخواد مال او باشه باید اجازه بکنه که با این اجازه ثمن به ملکیت او در بیاد. نتیجه این که عرض به حضور شما اگر کسی مالکی بیاد مال خودشو اباحه کنه، قصد تفرضین بود، قصد تملیک هم نداره ها، اینجا این قصد تملیک باطله. حالا تا قول بعدی فردا ان شاء الله.